کاملا یک جانبه گرایانه تمام اون اهداف رو در واقع خراب کرده و نتونسته به اون اهدافش برسه.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان خوب، شنونده های نازنین. از پخش شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم با افتخار با همراهان خوبم، دوستان عزیزم، همکاران نازنین، جناب آقای سید احمد سید عبداللهی هماهنگی، کاپیتان سیروس رجوی تهیه کننده و بهنام سلیمیان صدا بردار. قراره تا ساعت 6 بامداد مجموعه برنامه‌های مختلف پخش شبکه جوان رو ودیعه حضورتون داشته باشیم، با این امید که این اجازه رو بدین میهمان قلب‌های مهربان شما باشیم. به اطلاع شما دوستان عزیزم برسونم که برنامه اینجا شب نیست، از ساعت 12 شب شروع میشه. اونهایی که منتظر هستن این برنامه تقدیم حضورشون بشه، از ساعت 12 تا 2 بامداد این برنامه رو حتما بشنون. اما در گام بعد از حال و احوال شبانگاهی امشب بریم به سراغ برنامه از تهران تا اندلس.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونش
جفن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
دانایی و توانایی. امروز ما میخوام در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی. با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم نازنین ایران سلام. ما عموما در برنامه از اندلس تا تهران در مورد دانشمندان مسلمان ایرانی صحبت میکنیم، اما گاهی فرصتی فراهم میشه که به سایر ابعاد ورود اسلام به ایران هم بپردازیم. علاقمند به سفر باشید و از اماکن تاریخی ایران دیدن کرده باشین، به خصوص اماکنی که مربوط به دوره هخامنشی و اشکانیه و در کنارش از مساجد و اماکنی که بعد از اسلام ساخته شده دیدن کرده باشید، احتمالاً متوجه یک سری شباهت‌ها شدید، شباهت‌هایی در عناصر استفاده شده در معماری اونها. اما این شباهت‌ها از کجا نشأت می‌گیره؟ چقدر معماری ایران باستان در معماری اسلامی تأثیر گذاشته و این دو معماری در دو بازه زمانی متفاوت چقدر با هم مرتبطن؟ تا دقایق دیگر هم جناب آقای دکتر سلمان نقره‌کار، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی در استودیو به ما میپیوندند تا بیشتر از تداوم معماری ایرانی بعد از اسلام با شما صحبت کنیم. من فرهنگ یزدان پناه هستم و با همکاران خوبم پرهام نوری صدا بردار، مریم حمزه هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید. از اندلس تا تهران رو میشنوید. قراره که در رابطه با معماری ایرانی و اسلامی و در حقیقت تداوم معماری ایرانی بعد از ورود اسلام به ایران صحبت بکنیم. خیلی از آتشکده ها و کاخهای هخامنشی و اشکانی و ساسانی پرند از تالارهای ستوندار و گنبد و حیات و حیاتهای مرکزی و ایوانها. و خیلی از مساجدی که ما امروز شاهدش هستیم هم به نوعی شبستان‌های ستوندار و طاق‌های هلالی دارن، مثل مسجد جامع اردستان و اصفهان که دارای گنبد و ایوان هستن. اینا و خیلی موارد دیگه نشون از تأثیر معماری ایرانی در معماری اسلامیه. اما این تأثیر تا کجاست؟ ما بهتره که یک مروری داشته باشیم در قدم اول بر معماری که در جهان اسلام بوده و بعد بریم سراغ معماری که در ایران ما داشتیم و بعد بیاییم ببینیم که خب تأثیرات متقابل این دو فرهنگ و این دو معماری به چه شکل بوده در طول زمان. جناب آقای دکتر نقره‌کار در این فاصله به استودیو تشریف آوردن و از همین لحظه در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر نقره‌کار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، به خصوص جوانان آینده ساز ایران.
زنده باد. حالتون خوبه؟
الحمدلله خدا رو شکر.
خدا رو هزار مرتبه شکر. خب فکر میکنم که ما بهتر همون به همون ترتیبی که عرض کردم در رابطه با اینکه اصلا معماری در جهان به چه شکل بوده یک مروری داشته باشیم و بعد بریم حالا سراغ اینکه در ایران به چه نحو در حقیقت این فرهنگ جلو رفته، چه عناصری استفاده شده در اون، چه در اسلام و چه در ایران، و چطور تأثیر پذیرفتن این دو از هم دیگه.
خب همونطور که شما فرمودید ما
عرض کردم
گفتگومون رو در دو بخش اصلی باید شروع بکنیم و ادامه بدیم. بخش اولمون یک مروری بکنیم بر ظهور اسلام در جهان و تأثیری که بر معماری تمدن‌های جهان گذاشته.
البته بنده جسارت کردم، طبقه بندی کردم.
نه کاملا درسته. و در بخش دوم وارد بشیم به خوب تمدن ایرانی که اون وقت اسلام در اون چگونه اثر گذار بوده. در بخش اول صحبتم عرض بکنم که دوستانی که علاقه‌مندن میتونن صحبتایی که من عرض میکنم رو از روی نقشه دنبال بکنن. کافیه که از روی موبایلشون گوگل مپ رو باز بکنن و نکاتی رو که من عرض میکنم از روی نقشه مرور بکنن.
و خیلی هم ملموس‌تر هست. بله. یعنی وقتی که آدم نگاه میکنه از روی نقشه کاملا متوجه میشه چه اتفاقی افتاده،
جریان چی بوده. بله بله. اگر روی نقشه دقت بفرمایید، شبه جزیره عربستان و خانه خداوند، خانه کعبه و بعد هم شهر مدینه که مرکز اصلی شکل‌گیری تمدن اسلامی توسط پیامبر عزیز بود، در نقطه جالب و حساسی از جهان واقع شده.
بله.
دقیقاً در فصل مشترک سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا. یعنی شما اگه فرض کنید که رأس پرگار رو روی مدینه قرار بدید، شهر مدینه قرار بدید،
بله،
یه دایره اگر بزنید در جبهه شرقی ما تمدن‌های بین النهرین، ایران، هند و چین رو می‌بینیم. در جبهه شمالی تمدن‌های یونان و روم رو می‌بینیم که مجموعه اینا رو اصطلاحاً تمدن روم شرقی یا حالا بیزانس نام می‌بریم. و در جبهه غربی تمدن مصر رو می‌بینیم و به تدریج به ترتیب شهرهای مثل کشورهای مثل لیبی، تونس، الجزایر و نهایتاً اسپانیا رو ما ببینیم.
یعنی در حقیقت میشه گفت که در مرکز این تمدن‌ها قرار داره.
بله.
این شهر.
بله. یعنی انگار که خداوند دقیقاً تمدن‌های موجود جهان رو رصد کرده که کجا قرار دارن و اون نقطه اصلی نور رو در وسط اینا قرار داده که نور به همه اینا برسه.
چقدر جالب. شاید اینجوری کمتر بهش اشاره شده باشه.
در جبهه غربی که ما حرکت کنیم، من از غرب شروع میکنم، بعد به تمدن‌های شمالی میرسم و بعد به شرق میرسم که نهایتاً میخوام به ایران برسم.
خلی.
برسیم به ایران. خب همونطور که میدونید قبل از اینکه در واقع اسلام در جهان ظهور پیدا کنه، ما حدود 7 تا تمدن کهن باستانی تو این منطقه داشتیم. تمدن چین بوده، تمدن هند بوده، ایران بوده، یونان و روم بوده، مصر بوده و تمدن‌های دیگری در جاهای دیگری مثل آمریکا مایاها بودن که چون تو حوزه جغرافیایی بحث الان ما نیستن مطرح نمی‌کنیم.
بله.
این نکته رو اشاره بکنم که شما می‌دانید در قرآن نام حدود 80 یا 85 پیامبر اومده در حالی که ما 124,000 پیغمبر داشتیم.
بله.
و خب تفاسیری که آدم مراجعه میکنه متوجه میشه که معمولا تو قرآن پیامبرانی اومدن که تو این حوزه تمدنی بودن، بنابراین خیلی احتمالا خیلی راحت میشه حدس زد که پیامبرانی هم در اون طرف آمریکا یا در اون طرف استرالیا اومدن که نامشون تو قرآن ما نیومده ولی وجود داشته،
چون اون حالا ممکنه شناخته شده نبوده اند.
بله.
اسمی ازشون ذکر نشده در حقیقت،
ولی بعدها که آدم انسان‌ها مراجعه کردن جاهای مختلف، یعنی ما با تمدن مایاها و تمدن‌های دیگه احساس قرابتی که می‌کنیم شاید یکی از علتاش همین باشه که هممون فطرتامون، هم فطرت‌های درونیمون هم پیام‌آوران بیرونی که ادیان توحیدی باشن در همه جای جهان بودن و زبان مشترکی ما با همه تمدن‌های جهان احساس می‌کنیم که داریم. خب این یه حاشیه‌ای بود، یه پرانتزی بود خواستم عرض کنم که در واقع پیامبرانی که تو قرآن اومدن تو همین حوزه سرزمینی هن. و داشتم اینو میگفتم که مکه دقیقا تو وسط این سه ضلع مثلث در واقع شمال و شرق و غرب قرار داره. خب جغرافیا اون گوگل مپتونم جوان‌ترا نگاه کنن، جبهه جنوبیش هم که اقیانوس هند دیگه، در واقع جایی نبوده که بخواد تمدن ظهور و بروز پیدا کنه.
خب من فکر میکنم اینجا به یک نقطه خیلی خوبی رسیدیم. پس ما در حقیقت وقتی که میخوایم راجع به ظهور اسلام و تأثیر اسلام روی تمدن‌های مختلف که حالا یکیش همین ایران و بحث معماری هست صحبت کنیم، از نظر جغرافیایی دیدیم که در حقیقت این در مرکز تمدن‌های مختلف،
مرکز جغرافیایی،
یعنی مرکز جغرافیایی تمدن‌های مختلف بوده. خیلی عالیه. به یک جای خیلی خوبی رسیدیم. همکارانم یک بخشی رو آماده کردن، بریم بشنویم، برگردیم تا بیشتر وارد حوزه معماری در تمدن اسلامی بشیم.
از نظر تاریخ معماری ایران به دو بخش مهم قبل و بعد از اسلام تقسیم میشه. بخش اول یعنی معماری قبل از اسلام شامل یک دوره طولانی چند صد ساله اما شکوهمند بود. دوره‌ای که سلسله هخامنشی و ساسانی رو در بر می‌گرفت. در دوره دوم اما ایران یک دوره هزار ساله یعنی حدوداً تا زمان صفوی رو پشت سر گذاشت. اما چیزی که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار بود، سیر تکاملی مستمر در هر دو دوره بود. البته این رو هم باید در نظر گرفت که هر دو دوره از قسمت‌های مهم تاریخ معماری جهان محسوب میشن. اگر بخوام از معماری قبل از اسلام مثالی بزنم، سوای بنای چوغازنبیل که یکی از کهن‌ترین و مهمترین بناهای باستانی ایران و دنیا محسوب میشه، میتونم از تخت جمشید نام ببرم. لازمه بدونید که معماران زمان هخامنشی از هوش سرشاری بهره‌مند بودند، چرا که اصولی که اونها در ساخت کاخهای شاهی که عمدتاً تاریخشون به اواسط قرن ششم قبل از میلاد برمیگرده رعایت کردند، به اصول معماری ایرانی در دوره‌های بعد تبدیل شد. نام بردن و بررسی بخش‌های مختلف تخت جمشید وقت بسیاری رو می‌طلبه، اما شاید همین قدر کافی باشه که بدونیم ستون‌ها و نقش برجسته‌ها از مهمترین عواملی بود که در دوره هخامنشی به کمال خودش رسید و در بناهای مهم اون دوره به چشم می‌خورن.
آیا می‌توان این گسست را پر کرد و فهمید که این ستون‌های عظیم تخت جمشید را چگونه روی هم سوار کردند؟ بقایایی در تخت جمشید وجود دارد که می‌تواند در یافتن پاسخ ما را یاری دهد. دروازه نیمه تمام.
خوشبختانه این شاهدیه بر یک فرایند مهندسی که یک بیننده میتونه به دقت تمام مراحل رو ببینه. هنوز پرداخت کامل صورت نگرفته. قطعات در هیئت کلی پرداخت شده، آورده شده اینجا، با علائم مهندسی روی هم قرار گرفته و قرار بوده که مراحل بعدی انجام بشه. بنابراین شما میتونید تمام ظرافت‌ها و مراحل یک کار از اول تا آخر رو ببینید.
اما در دوره بعد از اسلام، فضاسازی بیشتر و فاصله بیشتر ستون‌ها از همدیگه بسیار حائز اهمیته. اشاره به اصول اسلامی در شکل بنا، تأثیرپذیری از دین و اصول دینی، استفاده فراوان از عناصر تزئینی و عدم استفاده از تصاویر و مجسمه‌های انسانی از مهمترین ویژگی‌های معماری اسلامی هستند. اما اگر بخوام به یکی از نمونه‌های بارز معماری ایران در دوره دوم اشاره کنم، از بین هزاران مثال میتونم به مسجد آقا بزرگ کاشان اشاره کنم. بنایی که علاوه بر پیچیدگی معماری، فضایی بسیار ساده و صمیمی داره.
مسجد آقا بزرگ شاید از مسجد آقا بزرگ وسیع‌تر و قدیمی‌تر بسیار داشته باشیم که داریم حتما. یه ویژگی‌هایی داره مسجد آقا بزرگ که به اذعان کارشناسان معماری و فعالان عرصه هنر و معماری ویژگی‌های خاصیه. تناسباتی که در این مسجد به کار رفته، تناسب گوشواره ها، رواق ها و گنبد مقصوره از جمله این ویژگی ها هست. از جمله ویژگی هایی که مسجد و مدرسه آقا بزرگ رو خاصش کرده، تعداد هنرهای به کار رفته در اون هستش که تا 23 نوع هنرش رو شناسایی کردیم.
یکی از مهمترین ویژگی های این بنا اینه که گنبدخانه این مسجد بر روی 8 پای استوار شده تا نقش بادگیر در منطقه کویری رو ایفا کنه. فضای بسیار معنوی و صمیمی مسجد در کنار تزئینات پیچیده باعث میشه تا این محل به عنوان نمونه بارزی از معماری ایران در دوره اسلامی باشه. لازمه بدونید علارغم تفاوت‌هایی که این دو دوره معماری با هم دارن، پیوند محکمی بینشون برقراره. اما علارغم همه این توضیحات، بد نیست یادآوری کنم که اکثر شهرهای ما امروزه شناسنامه معماری خودشون رو از دست دادند و ما امروزه اغلب صاحب شهرهایی بدون هویت معماری هستیم.
خیلی ممنونم از این که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از اندلس تا تهران رو میشنوید و در رابطه با معماری اسلامی و معماری ایرانی داریم با شما صحبت میکنیم. البته توی بخش قبل جناب دکتر نقره‌کار یک تصویری رو در ذهن ما به وجود آوردن در رابطه با جغرافیا و نقشه تمدن‌های مختلف و اینکه اسلام در کدوم شهر از نظر جغرافیایی ظهور کرد و دیدیم که اون شهر در مرکز جغرافیایی تمدن‌های مختلف قرار داره. خب جناب نقره کار، حالا اگه بخوایم راجع به این تمدن‌ها صحبت کنیم، از شرق شروع کنیم، از غرب شروع کنیم، چجوری خوبه؟
اگر اجازه بدید، چون من نهایتاً میخوام به شرق و ایران برسم، ما از غرب شروع کنیم به عنوان مقدمه، بعد میریم به سمت شمال، بعد میام سمت شرق.
بسیار عالی.
خب تمدنی که اولین تمدنی که شما تصور بکنید که یک چراغی رو در یه جایی قرار دادید و این شعاعهاش به صورت همینجوری لایه‌های نور همینجوری داره پخش میشه و اولین جایی که این لایه‌های نور در جبهه غربی مدینه النبی برخورد میکنه تمدن مصره. تمدن مصر تمدنی بوده که خب میدونید حضرت یوسف در دوره حکومت اونجا رو یا وزارت اونجا رو بر عهده داشته، فراعنه مصر و ماجراهایی که حالا بعضن تو سریال‌ها و فیلم‌ها دیدن عزیزان، تمدنی بوده که اصالت‌هایی داشته و وقتی با آموزه‌های اسلام مواجه میشه طبیعتاً تغییراتی درش داده میشه. این که جزئیات این تغییرات چیه، اجازه بدید اونجایی که میخوام ایران رو باز کنم این جزئیات رو عرض بکنم.
بسیار عالی.
و توسعه اسلام از سمت مصر میره به سمت غربتر، تونس میره به سمت غربتر، الجزایر و نهایتاً اسپانیا یا مغرب شکل میگیره. اون واژه مغرب هم که معمولا معروفه که مراکش رو بهش میگن مغرب، بله، به خاطر اینکه غربی ترین حوزه تمدنی جهان اسلام بوده. یعنی از اونجا به بعد دیگه اسلام توسعه پیدا نکرد، کار میرسه به اسپانیا و اندلس و اونجا دیگه اسلام متوقف میشه، توسعه اسلام متوقف میشه. به خاطر همین به اونجا مغرب میگن.
عجب.
یعنی از منظر تمدن اسلامی و کشورهای جهان اسلام اونجا مغرب حساب میشه. همونطور که خاورمیانه که رهبری تأکید دارن نگید خاورمیانه، ما بگیم غرب آسیا، ما از دید آسیا یا ما غرب آسیاییم، چین هم شرق آسیاست، ولی از دید اروپایی ها با مقیاس خودشون اونا میگن شرق دور، خاورمیانه یا شرق میانه یا خاور. بنابراین ما هم خب طبیعتاً بر اساس فاصله‌ای که از مدینتون نبی داشته مغرب یا مراکش امروز رو مغرب مینامیم، به خاطر اینکه غربی ترین در واقع تمدنی است که توسعه اسلام در اونجا اتفاق افتاده.
و درست هم از این نامگذاری که شما فرمودین به این دلیل که ما در جایی که هستیم، در نقطه‌ای که هستیم باید نامگذاری کنیم.
اروپایی هم در نقطه‌ای که هستن شاید از دید خودشون درسته،
بله،
ولی ما از دید خودمون باید ادبیات بومی خودمون رو داشته باشیم. خب و اما در جبهه شمالی ما به ترتیب در واقع خیلی ترتیبی نمیتونم بگم، چون اولین و آخرین تمدنی که آموزه‌های اسلام در اونجا شیوع پیدا کرد تمدن بیزانس بود، یعنی از اونجا اصلا دیگه جای دیگه
فراتر نرفت.
بنابراین فقط همون بود، ولی چند تا کشوری که امروز در واقع وامدار یا میراثدار اون تمدن هستن، خب یکیش فلسطین عزیزمونه که نزدیکترین در واقع کشور به حوزه مدینه النبی، بعد سوریه یا شامات، و بعد ترکیه یا همون عثمانی قدیم هست. در جبهه شرقی هم به ترتیب ما تمدن بین النهرین رو داریم که حالا عراق کنونی بین النهرین، میدونید بین دو تا نهر دجله و فرات. دود دجله و فراته که بعضی از کتبم اسم فارسی قشنگی براش انتخاب کردن که میگن میان رودان.
چقدر زیبا،
به جای بین النهرین،
چقدر زیبا.
بعدش در واقع تمدن ایرانه که باز خواهم کرد خدمت شما. بعد به تدریج تمدن هند و تمدن چین، که این تمدن هند و چین به زبان امروزی به دلیل تجزیه که کشور را شدن، از چند تا کشور کلیدی من نام میبرم، چون که آثار معماری اینا آثاری است که به خصوص برای ایرانیا مهمه به دلایلی که خواهم گفت. یکیش تمدن آسیای میانه است، یا بگیم تمدن، یا بگیم خورده تمدن، یا بگیم کشور، نمیدونم، چون تمدن کلا اینا مجموعه ایران بودن،
بله.
ولی حالا
یک پهنه
آسیای میانه است که سمرقند و بخارا دو تا پایتختن در دو دوره تاریخی و آثار بسیار زیبای معماری دارن. افغانستان هست که بلخ گذشته در واقع به عبارتی، پاکستان هست که لاهور و آثاری که در معماری لاهور و پاکستان ما میبینیم که در واقع بخشی از هند بوده، باز به قول شما پهنه تمدنی است بذاریم، و تمدن بزرگ هند هست. در دهلی ما آثار معماری داریم که حالا من عرض خواهم کرد که این هند، ایران و شام یا سوریه در دوره هایی مثل که در دوره صفوی باشه، اینا تمدن های خیلی ویژه‌ای بودن که حالا عرض خواهم کرد. بعد از هند آرام آرام دارم میرم به سمت شرق. خب بنگلادش رو داریم، میانمار رو داریم، و نهایتاً تمدن کهن چین رو داریم که حالا با ذیل اون ما میتونیم یه ذره شرق‌ترش مالزی و اندونزی رو هم ببینیم که دیگه تقریبا اندونزی شرقی‌ترین کشور اسلامیه در جهان اسلام. بنابراین اگه ما شرقی‌ترین کشور اسلامی رو اندونزی بدونیم و غربی‌ترین کشور اسلامی رو مراکش امروزی بدانیم و شمالی‌ترین کشور اسلامی رو ترکیه کنونی بدانیم، بنابراین آنچه که نام برنامه شماست تقریبا ناظر بر یک سوم جهان اسلامه، از آنجلوس تا تهران،
از جنوب اسپانیا در حقیقت تا آره. وسط ایران.
آره، ما به سمت شرق هم شما باید بعداً بله. برنامه هایی تولید کنید از جلیدن. ایران به سمت شرق خیلی هم مهمه، توضیح خواهم داد چرا، و از ایران به سمت شمال که اون هم اهمیت داره.
بسیار عالی،
از الان خلاصه برنامه برای
حتما این کار رو خواهیم کرد. ممنونم از شما. من فکر میکنم الان به یک نقطه رسیدیم که خیلی واقعا ممنونم ازتون، خیلی خوب این داریم پله پله اینو میریم جلو. در قدم اول دیدیم که در مرکز تمدن‌های مختلف، از نظر مرکز جغرافیایی در حقیقت، در مرکز جغرافیایی تمدن‌های مختلف شهری هست که در اون اسلام ظهور پیدا میکنه، و بعد دیدیم که خب در غرب این تمدن، شمال این تمدن و شرق این تمدن چه کشورهایی هستند، کشورهای امروزی، و از غرب تا شرق و شمال این اسلام به کجا گسترش پیدا کرده، و مرزهای اسلام رو از غرب گفتیم که به مراکش امروزی و از شرق به اندونزی یا تمدن چین امروزی در حقیقت میرسه. از الان به بعد میخوایم بریم سراغ این که ببینیم حالا معماری در این پهنه ها به چه شکل بوده. خیلی عالیه، یک فاصله بگیریم تا بریم وارد بحث معماری بشیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، دوستانی که ما رو در برنامه از اندلس تا تهران همراهی میکنید. در رابطه با معماری در تمدن ایرانی و اسلامی داریم صحبت میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر نقره‌کار هستیم و تا اینجا گفتیم که تمدن اسلام در کجا قرار داشته و به کجاها گسترش پیدا کرده. غرب، شرق و شمال این تمدن رو ما زیر ذره بین گذاشتیم و الان میخواییم بریم ببینیم که چه اتفاقی برای معماری در این پهنه افتاده.
من برای این که بحث قبلیمون به این بحث آرام آرام وارد بحث ایران بشیم، اشاره ای بکنم، یادم رفت راستش تو بخش قبلی بگم، نتیجه اون پهنه جغرافیایی که خدمتون عرض کردم و اون نوری که اون وسط بود و پخش شد، توسعه پیدا کرد تو تمدن‌هایی که وجود داشتند، چهار سبک یا شیوه معماری شد و هنر.
بله.
سبک ایرانی، سبک شامی، سبک مغربی و سبک مصری.
سبک ایرانی، سبک شامی، سبک مغربی و سبک مصری.
اگر توجه بفرمایید، با توجه به توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، سبک ایرانی مربوط به شرق مدینه النبی میشه، سبک شامی مربوط به شمال میشه و سبک مغربی و مصری مربوط به غرب میشه. به عبارتی اسلام که توسعه پیدا کرد تو این سه جبهه جغرافیایی، رنگ اسلام که به رنگ تمدن‌های موجود کهن خورد، هر کدوم یه سبک و سیاق معماری خاصی رو شکل دادن. نکته جالبی که گفتم تو بخش صحبت قبلیم عرض کردم، خیلی جالب، زیبا و مهمه، اینه که معماری چین و معماری هند و معماری ایران رو کلن به عنوان سبک ایرانی میشناسن.
یعنی معماری که در چین بوده، در هند بوده و در ایران، کلا بهش میگن سبک ایرانی.
آره، یعنی آنچه که در شرق عربستان اتفاق افتاد کلا سبک ایرانیه. علت اون اینه که در واقع آموزه‌های اسلام از طریق ایران به هند و بعد از آن به چین رفته و هنوز که هنوز شما در آثار معماری هند و چین که نگاه می‌کنی، رگه‌ها و جانمایه‌های از معماری ایرانی رو میتونیم مشاهده بکنیم.
در حقیقت هر چی که ما به اون مرزها نزدیکتر میشیم، رگه ها کم رنگتر میشه،
کم رنگتر میشه. طبیعتا معماری چینی رنگ و بوی کمتری از معماری ایرانی داره، معماری هندی کمی بیشتر و خب معماری ایرانی که تکیفش روشنه.
بله.
ولی مجموعه اینا یک سبک معماری تحت عنوان معماری سبک ایرانی شناخته میشه.
عجب. این مربوط به شرق هست.
بله.
حالا اینجا پس اسلام در حقیقت میشه گفت که معماری اسلامی از شرق به این شکل تأثیر پذیرفته.
بله.
بسیار خوب.
یا به عبارت دقیق تر اگه بخوام بگم، معماری تمدن‌های ایران، هند و چین از اسلام اینجوری برداشت کردن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
قرائت این گونه از اسلام داشت.
بسیار.
خب البته خیلی خوب بود که یه همچین برنامه تصویری بود که آدم عکساش و اینا رو نشون میداد که اون شنونده ها یا اون بیننده ها قشنگ متوجه تفاوت ها و شباهت های این تمدن ها و این آثار معماریشون بشن. که خب
البته ما سعی میکنیم خوب تصویر سازی کنیم.
آره، من
و سعی میکنیم که حالا
شما کمک کنید، منم سعی میکنم. حالا
شما پیشنهاد دارید برن نقشه رو حالا یک مطالعه بکنن، چون خوبم هست.
گوگل رو ول نکنن دوستان، گوگل رو فعلا
زنده باشه، چون واقعا خوب هم هست. اتفاقا برن نقشه رو ببینن،
منظورم مپ گوگل ها،
نقشه گوگل. بله، چون ما واقعا مشکل تورق کردن کتاب داریم در کشور. یه خورده بدم نیست کتاب جغرافیایی حداقل یک نقشه رو ببینن. خیلی خوبه. بفرمایید.
خب میخوایم وارد ماجرای پیوند بشیم، ماجرای پیوند، پیوند بین آموزه‌های اسلامی و تمدن‌های کهنی که از قبل از اسلام وجود داشتن. برای اینکه این موضوع رو باز بکنم، لازمه که یکی دو تا مقدمه رو عرض بکنم. مقدمه اول این که ما تفاوت باید قائل بشیم بین اسلام، مسلمانان و آثار معماری اونها. اینا سه سطح از سه اعتبارن. یعنی چی؟ یعنی آموزه های اسلام از نظر ما یعنی آنچه که در قرآن سنت و اطرت اومده. مسلمانان یعنی چی؟ یعنی به میزانی که بنده و شما و دیگر تمدن‌های مسلمون باور داریم به اونا و به اونا عمل میکنیم. پس به طور نسبیه، چقدر من مسلمونم، کشور ما مسلمونه، فلان تمدن مسلمونه، بسته به عملشه.
بله.
آثار اسلامی یه لول باز اعتبارشون میاد پایین‌تر. چرا؟ چون متأثر از اقتصاد، متأثر از اقلیم، متأثر از سازه، هزار تا عامل تأثیر میذاره تا من بتونم یه ساختمانی رو بنا بکنم یا در مقیاس کلان یک شهری رو بنیان بنهم.
پس با این تف...